فعال هستند و با فریب سربازانی روس از آنها پول و امتیاز می گیرند. او نوشت در لوگانسک چند دسته زنان فریبگر بازداشت شدند. آنها می توانند این قلابی را بارها تکرار کنند. طبق قانونهای روسیه، اگر سرباز در میدان نبرد کشته شود، همسر و خانوادهش می توانند تا $60,000 کمک دریافت کنند و نفقه بگیرند. در صورت جدی زخمی شدن نیز تا $36,000 به او یاری پرداخت می شود. اندری چرکاسوف، گزارشگر کرین تایم، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی می گوید، موضوع بیوه های سیاه بارها در رسانه های زرد روسیه مطرح شده است. یکی از نشریات محلی سیبر گزارش داد که مادر یک سرباز کشته شده از تیومن عروس خاندان را متهم کرده است که ازدواجش ساخته و فریبکارانه بود. جنجال دیگر زمان سرزد که یک اگنت اموال در شهر تامسک به میزاجان مشوره داد که برای خرید خانه با سربازان شرکت کننده در جنگ روسیه در اوکراین ازدواج کنند. او با خنده گفت او کشته می شود و شما $100,000 می گیرید. این اظهارات با واکنش های سخت کاربران رو در شبکه های اجتماعی روبرو شد. یک از بلاگران با نام گسپاریان نوشت سوال اینجاست که آیا یک اگنت اموال حاضر است مسئولیت چنین نقشه جنایتکارانه را برای خرید خانه به عهده بگیرد؟ بلاگر دیگر با نام مستعار شکسپیر تاکید کرد که این یک جنایت است و باید حکمش زندان باشد. در صحیفه دیگر با نام یادداشت های یک چترباز هم نوشته شده بود زنهای زیادی هستند که حتی برای گرفتن جبران بیشتر بچه دار می شوند. این اتهام ها تصویری همسر قهرمان را که رسانه های روسیه تبلیغ می کنند خدشه‌دار می کند. مقام های رسمی، اعضای حزب حاکم روسیه و حتی پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیوسته با همسران و مادران سربازانی که در اوکراین می جنگند ملاقات می کنند و رسانه های وابسته به کرمل نیز این ملاقات ها را پوشش می دهند. بعضی از بلاگرهای روز همچنین هشدار دادند که این نوع فریبکاری می تواند برای ارتش روسیه خطری استخباراتی داشته باشد. آناستاسیا کاشیوارا و بلاگری طرفدار حکومت می نویسد بیوه های سیاه تنها از پای پول نیستند، بلکه ممکن است از پای جمع آوری معلومات نظامی باشند. او می نویسد یک گماشته جنسی می تواند چیزهای زیادی درباره دامادش بفهمد و آن را به دشمن گزارش دهد. در حالی که ارتش روسیه با کمبود نیرو در جبهه ها روبرو است، مقام های این کشور هر چند وقت معاش و امتیازهای داوطلبان جنگ در اوکراین را افزایش می دهند. با وجود این، چنین هوسمندکنی این چنین می تواند زمینه ساز سوء استفاده و فریبکاری شود، زیرا برخی افراد در تلاشند از این حالت و مرگ دیگران سود برند.
ورزشکاران تاجیک برای شرکت در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا به تایلند سفر کردند. در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی گوشتی گیری دایر می شود. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک برای اشتراک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا به شهر بانکوک تایلند سفر کردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا که از 25 تا 28 اپریل در بانکوک تایلند برگزار می شود اشتراک 295 ورزشگر از 30 کشور قاره در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش می کنند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار 9 مرد و 4 زن داخلند. در رقابت ها میان مردان تاجیکستان را محمد صالح قوتوف، امامعلی نورعلی، عابد جیبوف، ابوبکر شیروف، سامان محمد بیکوف، امیدجان رجبوف، جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف و تیمور رحیموف نمایندگی می کنند. در سبقه زنان تاجیکستان را اهلی مومینوه، مدینه قربانزاده، الکساندرا کان و ویکتوریا کیسیلیوا معرفی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، امسال منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ در قهرمانی آسیا بین دسته ها اشتراک خواهد کرد. بر اساس نتیجه های قهرمانی آسیا و مسابقه دوشنبه گرند سلم 2025، هیئت اساسی منتخب جودوی کشور برای اشتراک در قهرمانی جودوی جهان که از 13 تا 20 ایونی امسال در شهر بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد معین کرده می‌شود. یادآور می‌شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا که ماه اپریل سال گذشته در هنگ کنگ برگزار شد 3 مدال به دست آورده بودند. سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. مسابقه بین المللی گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه 26 اپریل در قصر تنیسی پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد. در این مسابقه انعنوی که باری ششم دایر می شود، 108 پهلوان از 25 کشور در وزنهای 65، 78، 95 و جمعی 95 کیلو بین مردان رقابت می کنند. زنان تنها در وزن تا 70 کیلو هنرنمایی خواهند کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 20 ورزشگر داخل است. تاجیکستان را در وزن 65 کیلو مولا رجب خلیفایف، سهراب باقیف، مسلمبک کریموف، سرور عبدالشکروف، در وزن 78 کیلو محمد شریف نجم الدینوف، رحمت الله بیگ فرهادوف، قایم شکرانوف، ابوبکر باقیف، در وزن 95 کیلو اسرائیل رحیموف، اولوغ بیگ رحیموف، کامران شاه استاپیریان، مجیب مهراب جانزاده، در وزن جمعی 95 کیلو شکر محمد میر محمدوف، شریف جان نظریف، ددخان قربان علیف، فردوس نسیموف و در وزن 70 کیلو میانی بانوان جانانه نظر و شهیده قلندر و فضیلت گلبایی و نمایندگی می کنند. باید ذکر نمود پهلوان معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان که سال گذشته کارنامه ورزشی خود را در رشته جودا به انجام رسانیده بود، حالا دیگر باره به میدان نبرد برمی گردد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 110 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. برای جای اول 10 هزار دلار، برای جای دوم 5 هزار دلار و برای مقام های سوم 2500 دلاری تقدیم می گردد. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقه پنجم بین المللی گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بیش از 200 ورزشکار از 40 کشور شرکت ورزیدند. مردان از روی 5 وزن و زنان از روی 2 وزن رقابت کردند. بین مردان در 4 وزن پهلوانان تاجیک شهباز سید ابرارف، میرزا جمیل رمضانوف، رحمت الله بیگ فرهادوف و عمر رسولوف غالب شدند. در یک وزن دیگر پهلوان از ازبکستان شیر محمد جاندریف پیروز گردید. در بین زنان لی وان تین از چین و آلیونا پراکاپینکا از روسیه صاحبان مدال های طلا شدند. قابل ذکر است که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتگیری مقام بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتگیری صاحبی سرتیفیکتی بین المللی گردید.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود برود، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
خرجی موتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفغا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعر هجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما تو جای واقعیت زندگی امروزه را در بعضی اویله ها هم بازگو میکند.
میگه که دختر حقی میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگیه، میگه همو را بیار مرا نشان بده، میگه ما حصتونو ببرورم بده، میگه همه حق حقی پسره، میگه ای بچه های میگه
خانوم به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حق برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران را با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود را باور دهند که آنها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خریب پرون پرون نکردن دیگه، مرانم طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس.
پیکر مو سعدی و لحظه رونده شدن از خونه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خونه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خونه بیرون کردند. حالا پیکر مو با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی دادور سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، ما هم ایروز خیرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه سه جده خونه ساختم، همش گرفتن کندن فر دادن، نه میراث مونده نه ای خونه نه ای زمین. باز
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکر مو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویلای کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25 هزار سوم این مرا 10 هزار سوم چیکردن که ما 10 هزار سوم در هزارم یکم چی نمیشود، تو حتی یک پیشکه گرفتن نمیشود.
او در یک اویلای سیر فرزند بزرگ شده است. شش برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راهی برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مرا یکم میراثون را تری جاجویا نکردن، نه پرسیدن چی خیلی کردن، اما چی کورسودی کردن، اما برادرم کردگی های ما نفهمیم. یعنی میگه شش گرفته، یعنی هفت نفریم و یک چه بچی در نظر نگرفتن. شش ایسا میگه که ما پنج ایسا شمی گرفتم و یک ایسای بنوی ما.
ابوسلو سعدیف برادر این زن قبلا در یک صحبت کوتاه با رادیو زاده قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابری میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده میگه دخته حقوق میراث نداره. ما اینا 5 سال شد که در کوارتیرا قتی خواهرم هرون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مون همی چی کدستیم مورا حسامون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر چور خونه به فرزندان میراث مونده است، او و یک خواهرش به سرپناه مونده در خونه های اجاره زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خونه داریم، یک چور خونه های چی سکسیا داریم، اما خونه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چهار روز گذشتن از دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزی اما خونه را قلب شکسته در اومده، حوزی اما خونه را رحم نمیته. خونه ای که حولی داریم در شهر کلوب او خونه را نیم خیلی. این دو خونه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینکو، یک تای دیگه در چی 82 میکرو رایون ده یک خونه ها. اوجا دنی رفتیم، اوجا دنی چشنودگی ای اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه‌دار وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دادرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم. 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه ما راضی نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمانند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث با فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمونند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازنان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب میروند. پس از میراث میشود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون. یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا همسرش یا به شخص بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذشته میگذرد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، به وارثان نوبت اول میگذرد. یعنی چنان که قید کردیم، وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی به وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده میشود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین میکند. یعنی دخترم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک تا است. در عمل، در تجربه، وقتی که اونها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند. لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر، ما دختر، ما شوهر کده برآمده رفتیم، یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم، یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشد.
وضع در عمل چی طور است؟ اگر به خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود، چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چندی اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت هم میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت در آورده است، شهادت نامه میراث، اخ دل پرانه میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وی میتوند که مثلا با راه مراجعت شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حل نامه خود مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میانی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است، یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهر که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای می شوند. مثلا وقتی که پسر اویله دار شد، فرزند دار شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهر که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر و مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سر زدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر، شما به والدین چی مشورت می‌دهید؟
برای این ما به پدر و مادر توصیه می‌کنیم که در وقتی در حیات بودن، بگذار همینا به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت درآورند، بگذار به طریق وصیت‌نامه باشد مثلا، یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد، اگر که اونها بخواهند که به یک نفر فرزند، یا که به بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینا به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشان با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چونین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون وی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال، از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفعت های خود. مثلا اینجا حالت های می شود که مثلا همین مهلت دعوا را میگذرونند، گذشت 5-10 سال می شود، مثلا وی شوهر میکند خانه و در و بعد مراجعه میکند. در این حالت سود میتواند اونجا بود در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی میتواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود، همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشناسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. تقریر روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر رفت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر آن چیزی که منسوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشک مال همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر را میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابری یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین می خواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیش بینی و پیش و پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشر سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم ما تو خواستا دلش خواستا آبی باستا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار بی‌وفا
دیگر این شراب دیل چرا وقت من تنهایم.